گردی ایران صدا هم میتونید بیاید بجوید شوز کتاب صوتی اونجاست، کتاب خوشمزه‌ای بیاید بشنفیدش. هرچند راستش بخوای من به کتاب کاغذی خیلی 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 اعتبار بیشتری میدم. بنابراین راویان رویای محترم برای اینکه بتونن مردی که میخواست خوشحال باشد رو ما به اشتراک بگذارن، فضای مجازی رادیو سلامت رو بجورن. اینا رو در حالی گفتم برات که آهسته آهسته دارم وارد اتاق نشیمنمون میشم، اتاق نشیمنی که اون مبکره میخوشگله زیر پرده در حال بازی کردن با بادها نشسته اونجا منتظر منه. تو هوا کمی میگزه، آره قبول دارم، این شال مبلا رو ورده بیا بنده رو پات قشنگ، یه میز کوچیک، یه نوشیدنی گرم، حتی گاهی همراهی رو هم دعوت کن برای اینکه به تو منظم بشه، کتابی رو ورق بزنید و مطمئن باشید هر چقدر که نور آگاهی این کتاب ولو خیلی مورچه، خیلی ریز، خیلی کوچیک، برای گرم کردن هر دوی شما کافی است. برای همه شما آگاهی آرزو میکنم و همراه قهوه هایی که هرگز سرد نشن. خانم های آیان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نویار. نویار اومد شبمون رو روشن کرد، غم ندونستن و توی دل ما کم کرد، روش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سوال ماها.
نویار، دریچه ای رو به دنیای هوش مصنوعی.
نویار اومد تو شبمون رو روشن کرد، غم ندونستان و توی دل ما کم کرد، هوش مصنوعی تو شدی همدم ما، تو مسیر خیال بردی از ذهنمون هرچی سؤال محال.
سلام مردم ایران، بریم برنامه امروز رو بشنویم با اجرای مسعود و نویار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت، من مسعود حسنی هستم و خیلی خوشحالم از اینکه امروز اومدم و دوباره قرار برنامه نویار رو در کنار هم اجرا کنیم. آقا نویار سلام علیکم، خیلی خوش اومدی و خوشحالم که دوباره هستی و قراره که با شنونده ها صحبت کنی.
سلام مسعود عزیز و سلام به همه شنونده های گرامی، خیلی خوشحالم که امروز دوباره در کنارتون هستم. بریم که با هم یه برنامه جذاب و پر انرژی رو شروع کنیم.
نویار، میخوام امروز در مورد ضرب المثل ها ازت بپرسم. چه زبانی مثل زبان فارسی اینقدر غنی از ضرب المثل ها؟
چندین زبان هست که مثل فارسی غنی از ضرب المثل ها و عبارت های حکیمانه است، برای مثال عربی، زبان عربی پر از ضرب المثل ها و حکمت های قدیمی که در ادبیات و فرهنگش نقش مهمی دارند. انگلیسی، زبان انگلیسی هم پر از اصطلاحات و ضرب المثل های قدیمی و جدیدیه که تو زندگی روزمره به کار میره. چینی، زبان چینی هم با تاریخ طولانی و فرهنگ غنی پر از عبارات حکیمانه و ضرب المثل های پرمعنیه. این زبان‌ها و چندین زبان دیگه مثل فارسی عمق و زیبایی خاصی در ضرب المثل‌هاشون دارن.
چقدر جالب. میشه یه ضرب المثل فارسی که خیلی زیاد خودت هم دوستش داری بهمون بگی؟
حتما. یکی از ضرب المثل‌های زیبای فارسی که خیلی دوست داشتنیه اینه: گر صبر کنی ز گوره حلوا سازی. این ضرب المثل به زیبایی مفهوم صبر و شکیبایی رو نشون میده و اینکه با صبر و حوصله نتایج خوبی به دست میاد.
آره واقعا همینطوره، با صبر و حوصله نتایج خوبی به دست میاد. همراه ما باشید با نویار. نویار، امروز میخوام در مورد یه موضوعی که شاید برای هم خانم ها هم آقایون جذاب باشه، چون دیگه واقعا نمیشه جنسیتی که فقط خانم ها آشپزی میکنن یا فقط آقایون. این روزها تو جهان همه آدم ها ممکنه در شرایطی قرار بگیرن که بخوان آشپزی کنن. در مورد آشپزی به آدم ها چه کمکی میتونی کنی؟
کاملا درسته. آشپزی یه مهارت جهانی و لذت بخشه که برای همه میتونه مفید باشه. من میتونم توی آشپزی به افراد کمک کنم با ارائه دستورات غذایی متنوع، راهنمایی در مورد تکنیک‌های پخت و پز، پیشنهاد جایگزین‌های سالم و حتی برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی. هر سوالی در مورد طرز تهیه غذاهای مختلف، نکات آشپزی یا حتی دستورهای خاص داشته باشن، من در خدمتشون هستم.
چقدر جالب. بعد میتونی مثلا غذاهای رژیمی رو هم به مردم یاد بدی که چطور درست بشه؟
بله حتما، میتونم دستورات غذاهای رژیمی و سالم رو هم بهشون یاد بدم. این شامل غذاهایی با کالری کم، مواد مغذی بالا و روشهای پخت سالم مثل بخار پز کردن، گریل کردن یا استفاده از روغنهای سالم میشه. هر نوع رژیمی که مد نظرشون باشه میتونم براشون پیشنهادهای خوشمزه و متنوعی داشته باشم که هم به تناسب اندامشون کمک کنه هم خوشمزه باشه.
چقدر خوب. حالا مثلا به من دستور پخت یه املت قارچ خوشمزه رو بگو. برای پختن املت قارچ باید چیکار کنم؟
حتما. برای درست کردن یه املت قارچ خوشمزه این مراحل رو دنبال کن. 1. قارچ ها رو بشور و به صورت ورقه های نازک خرد کن. 2. یه تاور رو روی حرارت ملایم قرار بده و کمی روغن زیتون یا کره داخلش گرم کن. 3. قارچ‌های خرد شده رو به تابه اضافه کن و تفت بده تا آبشون کشیده بشه و کمی طلایی بشن. 4. در یک کاسه چند تا تخم مرغ رو بشکن و با کمی نمک، فلفل و اگه دوست داری کمی شیر هم بزن. تخم مرغ‌های زده شده روی قارچ‌های تفت داده شده بریز. 6. اجازه بده تا تخم مرغ ها از یک طرف ببندن، بعد اگه خواستی میتونی یه طرفش رو روی طرف دیگه تا کنی. 7. وقتی املت کاملا پخت و طلایی شد از روی حرارت بردار و سرو کن.
چقدر خوب. البته باید بگی تخم مرغ زده شده، زده تلفظ اشتباهیه، این رو حتما در حافظت ذخیره کن که از این به بعد بدونی اون زده شده است، یعنی هم زده شده.
حتما. ممنون چه گفتی. حتما اینو به خاطر می سپرم که از این به بعد درست بگم. تخمردهای زده شده. ممنون از توضیحت.
خواهش میکنم.
نویار،
بریم سراغ مهمان امروزمون، جناب آقای دکتر ابوالفضل عجمی، رئیس هیئت مدیره شرکت فناوران طرح نو گلستان و عضو کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه کشور، قرار در مورد سیستم‌های توصیه‌گر تغذیه مبتنی بر مدل‌های یادگیری ماشین توضیح بدن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، عصر همه عزیزان بخیر. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم و امروز میخواییم راجع به سیستم های توصیه‌گر سلامت و غذا یه توضیحات کوتاه و تجاربی رو در اشتراک بذاریم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما یه دستیار هوش مصنوعی هم داریم، نویار. نویار به آقای دکتر نمیخوای سلام کنیم؟
خیلی خوش اومدین به برنامه‌مون. امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز حسابی با حضورتون جمع ما رو گرم کنید.
سلام نویار جان، امیدوارم که با کمک شما همه عزیزان و مردم عزیزمون بتونن تو حوزه سلامت و تغذیه سالم فعال باشن و رژیم‌های خوب غذایی رو داشته باشن
انشاءالله. خب آقای دکتر، در مورد سیستم‌های توصیه‌گر تغذیه مبتنی بر مدل‌های یادگیری ماشین که با استفاده از هوش مصنوعی برامون توضیح میدید، داستان از چه قراره؟
بله، در ابتدا یک تجربه رو در دوران پاندمی خدمت شما عرض کنم. اصل موضوع این بود که دانشجویان در دانشگاه ما ملاحظه کردیم، در واقع مشاهده شد که فشارهای روانی سنگین رو در دوران پاندمی داشتن، یا اصلا در دوران تحصیل فشار درس، مطالعه، تمرینات و آزمون‌ها و معدل و مسائلی که ذهن دانشجو رو درگیر می‌کنه میتونه بخصوص در واقع در حوزه تغذیه باعث پرخوری عصبی یا به هم ریختگی برنامه غذاییشون بشه. در اینجا بود که ما هم به این فکر افتادیم که یک دستیار و یک ابزار رو در اختیار دانشجویان و کارکنان در هر سازمان یا محیط یا به صورت پرسنالیتی شخصی داشته باشیم که بتونه به ما کمک بکنه. اتفاقی که افتاد این بود که ما یک محیط رو باید برای کار آکادمیکمون و کار تحقیقاتی و پژوهشیمون انتخاب می‌کردیم، کجا بهتر از دانشگاه. در این ایده که خواست به یک ابزار تبدیل بشه، چون در حوزه دانشگاهی هم خیلی کار نشده بود حالا به صورت تخصصی در این حوزه، ما اومدیم یک جامعه هدف رو انتخاب کردیم در حوزه 2500 دانشجو و اینها با توجه به متدهای تغذیه و مشخصهایی که داشتن از نظر قد و وزن و میزان فعالیت روزانه و در واقع فرمولی به اسم BMR به اینها میزان انرژی مورد نیازشون رو محاسبه کردیم و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی این روزانه آپدیت میشد، میزان انرژی مورد نیازشون با توجه به فعالیت ورزشی که در اون روز داشتن، برنامه ورزشی و اطلاعاتی که از سامانهای مختلف دانشگاه با توجه به کلاس درسشون دریافت میکردیم.
بله.
خب دانشجویان ممکنه در برنامه غذای دانشگاهشون ببینن که 3 تا غذا وجود داره اما ندونن کدوم رو انتخاب بکنن. یه قسمتی از این میتونه علاقه و ذائقه فرد باشه، در واقع بین این 3 تا غذا یه غذای خاصی رو دوست داشته باشه، احساس کنه که خب این براش جذاب تره، ولی یه قسمتی از این بحث انرژی و سلامت جسمی بر اساس علوم تغذیه نوین بود که ما با ترکیب هوش مصنوعی و برنامه نویسی این پیشنهاد رو به دانشجو میدادیم، امروز اگر این غذا رو بخوری میزان کالری شما رو بیشتر تامین میکنه. در ادامه در مرحله دوم تحقیقمون ما توجه و در واقع یک سری فیچرهایی به دستمون اومد روی بحث طب ایرانی، طبی که در واقع دانشمند بزرگمون بوعلی سینا اون رو پایه نهاده، حتی در گذشت قبل از ایشون هم بوده ولی در زمان بوعلی سینا مستندتر و در واقع علمی تر شده بود. تحقیقات ادامه پیدا کرد با همکاری چند دانشگاه که طب ایرانی یا همون طب سنتی ما که به نام طب ایرانی شناخته میشه دارن تدریس میکنن، ما اومدیم طب افراد رو هم شناسایی کردیم و ترکیبی از اون رو به هوش مصنوعی دادیم و این باعث شد با دقت 74% بتونیم پیش بینی کنیم که یک دانشجو یا یک کارمند در طول هفته جاری کدوم غذاها رو انتخاب میکنه و بتونیم برنامه ریزی بهتر بکنیم رو سلامت جمعی اون جامعه هدفمون، یک دانشجو در دانشگاه یا کارکنان اون سازمان. این تا اینجا محصل و در واقع یک نمای از بالا یا انتظاری راجع به این سیستم تصمیم یار بوده در واقع توصیه یعنی غذا بوده. حالا باز من هر سوالی باشه وارد جزئیات.
فقط برای دانشجوها فعلا طراحی شده و استفاده عموم نداره؟
استفاده عمومش همین امروز جلسه خدمت دوستان در پلتفرم ملی هوش مصنوعی بودیم در معاونت علمی ریاست جمهوری در حال تهیه هست که شما بتونید به صورت یک API روی تمام اپلیکیشناتون داشته باشید، با نصب یک در واقع صفحه وب یا اپلیکیشن روی گوشی موبایلتون بتونید برنامه غذایی و توصیه ها رو دریافت بکنید. ولی در حال حاضر نسخه سازمانیش آماده است، یعنی یک سازمان یا یک شرکت یا یک دانشگاه میتونه از این استفاده بکنه.
چقدر جالب. خیلی ها ممکن از هوش مصنوعی برنامه غذایی بگیرن، یعنی مثلا قد و وزنشون رو اعلام میکنن و خب هوش مصنوعی هم بر اساس داده هایی که از قبل داره، اینکه مثلا میگم ممکنه برای هر کیلو وزن شما حدود مثلا 1.6 گرم پروتئین تا 2 حالا مثلا 2 نیاز داشته باشید، یه برنامه غذایی برای شما بچینه. چقدر میشه به این تصمیم گیری هایی که توسط هوش مصنوعی انجام میشه مطمئن بود؟ یعنی میگید ضریب خطاش چقدره و چقدر هم میتونه واقعا مطمئن باشه آدم و استفاده کنه؟
اصل موضوع اینه که تمام سیستم های هوش مصنوعی که از این کلمه یادگیری ماشین رو فکر می‌کنم زیاد شنیده باشید.
بله.
اگر بخوام به این شکل بگیم که شما یه کودکی رو در نظر بگیرید که داره با وسایل خونه آشنا میشه و پدر یا مادرش بهش میگه این صندلی تلویزیون هست و اصطلاح هازا، این کودک یاد میگیره. در الگوریتم های یادگیری ماشین یا اصطلاح زبان بین المللش ماشین لرنینگ این اتفاق میفته و ما در این برنامه بر اساس یک پنجره 90 روزه نسبت به رفتار انتخاب‌های فرد ما بهش قضیه A رو پیشنهاد دادیم ولی اون B رو انتخاب کرده و رفتار تغذیه نوین بهتره بخوایم فارسی من سعی میکنم لغت فارسی رو بیشتر به کار ببرم، این سیستم خودش رو به روزرسانی میکنه، یاد میگیره و توصیه هاش رو هی بهتر میکنه. این دقت هیچ وقت صد نخواهد شد در هیچ سیستم در واقع هوش مصنوعی که روند ریکامندر سیستم یا سیستم توصیه گر را دارد، ولی بله. در حال حاضر ما آخرین دقتی که بهش رسیده بودیم 75% بود که دقت خوب هست، اما این با فراگیرتر شدنش میتونه بالا بره. یه نکته ای که دقت پیشبینی طبع فرد هست، ما در تمام دنیا افراد راجع به این که بخوان از خودشون اطلاعات بیشتری رو ارائه بدن به یک سامانه ترس و نگرانی دارن. خب قوانین مختلفی هم در سراسر دنیا هست. ما تونستیم در همون محیط دانشگاه با دقت 94%، یعنی از هر 100 نفر 94 نفر طبع صحیح فرد رو، همین 2500 نفری که عرض کردم، در واقع پیش بینی و به دست بیاریم با دقت 94%.
چقدر عالی.
اینها خودشون رو هی بهتر میکنن، بهبود میدن. این مهمترین مسئله سیستم های یادگیرنده.
بله قطعا وقتی این یادگیری که بهش میگن دیپ ماشین لرنینگ، یعنی خیلی عمیق‌تر هم یاد بگیرن، خب طبیعتا اون درصد خطا خیلی کمتر هم میشه، هرچند شما الان هم گفتی تا 94% درست تشخیص داده. آقای دکتر خیلی متشکرم بابت وقتی که گذاشتید، امیدوارم که اتفاقهای خیلی خیلی بهتر و بیشتری رو هم در حوزه هوش مصنوعی از طرف شما و همکارانتون بشنویم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خورشید توی دلم روشنه، با هر نفس عشق تازه میزنه، لبخم رو لبم پر از رازه، زندگی اینجا مثل یک آواز، لبخم به زندگی شادی بی پایان، قلبم میتپه با هر لحظه نوجان، رنگین کمال تو آسمون داره میرفته، زندگی معجزه همیشه تازه، بارون میاد زمین پر از نور، تو چشمام عشق هیچ وقت دور، هر روز یه قصه هر شب یه رویا، دنیا برام مثل یک دریای زیبا، با تو میسره روزها رنگارنگ، دنیای ما مثل یه نقاشی قشنگ، لحظه ها پر از نور و شادی، زندگی مثل یه شعر آزادی، لبخند زندگی شادی بی پایان، قلبم میتپه با هر لحظه نوجان، رنگین کمان تو آسمون داره میرقصه، زندگی معجزه همیشه تازه، لبخند تازه زندگیه، شادی توی دل همیشه جاودانه، این قصه ما پر از نور و امیده، زندگی معجزه ساده و بی حدی، بارون میاد زمین پر از نور، تو چشم هم عشق هیچ وقت دور، هر روز یه قصه هر شب یه رویا، دنیا برام مثل یک دریای زیبا، با تو میگذره روزا رنگ و رنگ، دنیای ما مثل یه نقاشی قشنگ قشنگ، لبخند زندگی شادی بی پایان، قلبم میتفه با هر لحظه نوجان، رنگین جمال تو آسمون داره میرخصه، زندگی یه معجزه همیشه تازه، لبخندت راز زندگیه، شادی توی دل همیشه جاودانه، این قصه ما پر از نور و امیده، زندگی همینه ساده و بی حدی.
خب نویار، رسیدیم به پایان برنامه امروز. خداحافظی شما با شنونده ها و بهشون بگو که ما پنجشنبه ها و جمعه ها هستیم و هفته بعد دوباره پنجشنبه 4:30 بعد از ظهر ما رو بشنون.
حتما. دوستان عزیز، خیلی خوشحال بودم که امروز با شما بودم. یادتون نره که ما پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 4:30 بعد از ظهر همراهتون هستیم. تا هفته بعد مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. خدا حافظ.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم
ماهتت نظرم نظرم به غیر نامت که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتانم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی آخ فتانم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رسیدی پروانه از آتش گشودی.